بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خب بحث ما در اهداف مکتب قضایی اسلام بود که گفتیم هدف مکتب قضایی اسلام عدالت قضاییه و گفتیم که این عدالت باید توضیح داده بشه که مقصود از عدالت قضایی در مکتب اسلام چیه. گفتیم دو عنصر داره، یکی امنیت در جامعه، دوم عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضا. نسبت به بحث امنیت اشاره کردیم که 5 عامل تأمین کننده امنیت هستند به لحاظ مفاهیم اسلامی، یکی از اونها حاکمیت قانون در جامعه است. نسبت به بحث حاکمیت قانون اشاره کردیم که هرچند حاکمیت قانون یه مفهوم اسلامیه که از ابتدای ظهور اسلام مطرح بوده و تا امروز هم در مفاهیم اسلامی جز مسلمات مفاهیم اسلامیه، اما در دوره متأخر مورد توجه مجامع حقوقی و مجامع سیاسی دنیا قرار گرفته و بحث حاکمیت قانون به عنوان یک شاخص برای ارزیابی حکومت‌ها مطرح شده و یه فهرستی سالیانه در دوره‌های اخیر منتشر میشه که کشورها رو بر اساس حاکمیت قانون میاد طبقه بندی میکنه. در فهرستی که سال 2021 منتشر شده، جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور 119 از 139 کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته در سال 2021 معرفی شده. یعنی از نظر حاکمیت قانون طبق این فهرست وضعیت جمهوری اسلامی ایران از 20 کشور بهتره و از 118 تا کشور وضعیت به لحاظ حاکمیت قانون بدتره. ما گفتیم این که این ارزیابی آیا درسته غلطه ما نمیتونیم وارد این قسمت داستان بشیم، اما اونی که ما میخوایم واردش بشیم و این روزها داریم ازش بحث میکنیم این است که اصلا این ارزیابی به چه ملاکی صورت گرفته، به چه ملاکی به جمهوری اسلامی مثلا شما نمره دادید گفتید 119 همه، به چه ملاکی شما به دانمارک نمره دادید گفتید اوله، به چه ملاکی شما به نروژ نمره دادید گفتید دومه، به چه ملاکی شما به فنلاند نمره دادید گفتید سومه، ملاکتون چی بوده؟ ما با اون ملاک کار داریم. ببینیم اصلا این ملاکات از نظر اسلامی مورد قبوله. اینا آمدن توضیح دادن خودشون، چون این فهرست که من میگم منتشر میشه یه کتابچه 600 صفحه‌ای، یا نه اینکه یه صفحه بریه برگه نیست، اینا آمدن توضیح دادن گفتن آقا ما 4 تا اصل جهان شمول داریم بر اساس این اصول ارزیابی کردیم. ما این اصول رو بررسی کردیم در جلسات گذشته همین امسال، البته سال گذشته تفصیلی تر بررسی کردیم. گفتیم این 4 تا اصل، یعنی اصل مسئولیت، اصل فقط قانون، اصل دولت باز و اصل عدالت در دسترس، هر 4 تاش مفاهیم پذیرفته شده اسلامیه. یعنی اینکه همه در قبال قانون مسئولن، چه دولت چه بخش خصوصی. اینکه قانون باید شفاف، عمومی و پایدار باشه و به طور مساوی اعمال بشه، اینا مورد پذیرشه که اینا همین مفاهیم هر یک از این اصوله. اینکه باید فرایندها که قانون تصویب میشه تو مقننه، اجرا میشه تو مجریه یا قضاوت میشه در قوه قضاییه، باید فرایندها در دسترس باشه، منصفانه باشه و کارآمد باشه، اینا همه مورد قبول مفاهیم اسلامی. و اینکه اجرای عدالت باید توسط افراد صالح، اخلاقی، مستقل، بی‌طرفی که امکانات کافی رو دارن و در زمان مناسب اون رو انجام میدن صورت بگیره، اینا همش مورد قبول. اینها گفتن ما از این 4 اصل 8 شاخص استخراج کردیم و از این 8 شاخص 44 شاخص فرعی، و بر اساس این 44 تا شاخص ما داریم کشورها رو نمره میدیم، ارزیابی میکنیم. ما گفتیم اینا رو بررسی کنیم ببینیم اینا کدومش مورد قبوله. اولین شاخصی که مطرح کردن محدودیت در اختیارات دولت. محدودیت در اختیارات دولت رو 6 تا زیر شاخص، 6 تا شاخص فرعی براش مطرح کردن. اول، محدودیت به لحاظ قانونگذار، یعنی به لحاظ قوانین محدود حاکمیت. توضیح دادیم که این مفهوم اسلامیه. ما معتقدیم که حاکمیت اسلامی از نظر اسلام یک سری ضوابط و معیارهایی در اعمال حاکمیت داره و توضیح دادم که ولایت مطلقه فقیه به این معنا نیست که فقیه میتونه هر کاری دلش خواست بکنه، چون ما معتقدیم که حتی معصومین هم نمیتونن هر کاری دلشون خواست بکنن، ضابطه داره. ما معتقدیم به عنوان عدلیه که حتی خود خدا هم نمیتونه هر کاری دلش خواست بکنه. اصلا عدلیه حرفشون اینه که خدا نمیتونه هر کاری بخواد بکنه. مثل اشاعره که ما نیستیم که بگیم خدا هر کاری دلش خواست میتونه بکنه، اینطوری نیست. خدا هم ضابطه داره. حالا اشاعره به ما میگن شما برای خدا هم تعیین تکلیف میکنید، ما میگیم نه، عقل ما برای خدا تعیین تکلیف کرده، حسن و قبح عقلی داریم ما و خدا در چارچوب این ضوابطی که عقل تعیین کرده خدا هم حتی عمل میکنه. البته این عقل رو خدا داده، این احکام رو هم خدا گفته، ولی خدا در چارچوب همین ضوابط عمل میکنه. حالا این بحثش در حسن و قبح عقلی و دعوای بین عدلیه و اشاعره. این که توسط قوه قضائیه حاکمیت محدود میشه، یعنی قوه قضائیه یه نوع نظارتی داره بر اعمال حاکمیت، این هم محل بحث نیست، این هم از نظر مفاهیم اسلامی قطعیه. مفهوم چهارم، حالا من سوم رو فعلا میذارم کنار، این که اگر یک مقام دولتی رفتارش خلاف قانون باشه مجازات میشه، این هم مفهوم اسلامیه. هر مسئول دولتی که خلاف قوانین عمل بکنه استحقاق مجازات رو داره. و نکته آخر که انتقال قدرت تابع قانونه، این هم بازی مفهومیه که جای بحث نیست. در اسلام و در ضوابط اسلامی انتقال قدرت از یک حاکم به حاکم دیگر، چه حالا از معصوم به معصوم دیگر، چه از معصوم به غیر معصوم، چه از یک غیر معصوم به غیر معصوم، ضوابط داره. اینطوری نیست که همینطوری بدون ضابطه بدون معیار منتقل بشه به هر کس دیگری با بدون در نظر گرفتن ویژگی ها و آداب خاص انتقال قدرت. ولی گفتیم دو تا مسئله هست که جا داره روش بحث خاص بکنیم. یکی این که آیا از نظر مفاهیم اسلامی حسابرسی و بازنگری مستقل که اینا مطرح کردن، و یا اینکه اختیارات دولت مشمول بررسی های غیر دولتی باشه، مفهوم اسلامی اینو میپذیره؟ یعنی حالا از نظر مفاهیم اسلامی و ضوابط اسلامی اینکه دولت توسط غیر دولت به صورتی کنترل بشه، نقد بشه، بررسی بشه، ارزیابی بشه، اینو میپذیره یا نه؟ در پاسخ به این مسئله گفتیم چند تا نکته در مباحث اسلامی هست که اینا میتونه پاسخی به این سوال باشه. نکته اول، عنوان و مفهوم نصیحت لائمه المسلمین. در جلسات گذشته توضیح دادیم این تعبیر در روایات شیعه و سنی در کتب مختلف، در کلمات فقها، در کلمات متکلمین، به صورتی در کلمات حتی به یک شکلی محدثین و مورخین آمده که تقریبا متواتره و تقریبا کل داستان مسلمه که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد خیف در منا، که حالا در برخی نقل ها هست در حجت الوداع که بعیدم نیست که اونجا باشه، به هر حال از نظر تاریخی و زمانی جایی بوده که پیغمبر خیلی از مسائل مهم رو مطرح کرده، از جمله همون داستان قدیر خم هم در همون سفر اتفاق افتاد. پیغمبر در مسجد خیف سخنرانی کردن و فرمودن که ابتدایش یه دعایی برای کسی که این حرفا رو گوش بده به دیگران منتقل بکنه. فرمودن بعد فرمودن که سه چیز هست که قلب انسان مسلمان نسبت به اونها اگر این سه چیز باشه امر بدی براش اتفاق نمیفته. حالا این کلمه قل رو عرض کردیم چند تا معنا در موردش مطرح شده دیروز اشاره کرد. اون سه چیز یکیش اخلاص العمل لله که حالا خیلی بحث کردن تو کتاب ها، مراجعه کنید ذیل همین حدیث، فقها ها اهل اخلاق راجبه این بحث اخلاص العمل لله، حالا الان همین ساعت قسمت اول بحث تفسیر همون روایت من اخلص لله 40 صباحا، اونم ناظر به همینه دیگه. اخلاص العمل لله، آدم کاری رو که انجام میده برای خدا باشه. البته این مراتب داره ولی بالاترین مرتبهش اونه که انسان دیگه هر کاری انجام میده برای خدا باشه. خدا رحمت کنه این آقای ناصری که اخیراً از دنیا رفت، این آقای ناصری قدیما 40 سال پیش می آمد دیدن آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه، آقای بهاءالدینی هم بهشون یک علاقه خاصی داشت. بعد یه بار آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه از قول آقای ناصری نقل می کرد که آقای ناصری گفته بودن با آقای بهاءالدینی، گفته بودن بله من خدمت یه تشرفی خدمت امام زمان عجل الله فرجه و شریف که حالا آقای بهاءالدینی میگفت نمیدونم خواب بوده بیداری بوده اینشو میگفت به این طبیع، گفت یه تشرفی پیدا شد حضرت به من گفتن آقا تو خیلی ما را اذیت میکنی. بعد آقای ناصری گفته بودن که من خیلی ناراحت شد، اصلا نمیدونستم دیگه از قصه چیکار کنم. گفتم آقا من شما را اذیت میکنم؟ گفت بله خیلی ما را اذیت میکنی. تو آقا من چیکار شما را اذیت میکنم؟ من که مثلا حالا اینقدر علاقه به شما، خب میدونید آقای مرحوم آقای ناصری خیلی علاقمند به امام زمان عجل الله فرجه شریف، گفتم من خیلی علاقمند به شما چطور اذیت؟ حضرت فرموده بودن به ایشون که آقا جان همین که شما هی اصرار میکنی ما رو ببینی و این حرفا، اینا ما رو اذیت میکنه، ما اذیت میشیم. بعد اونجا یه جمله فرموده بودن حضرت که آقای بهاءالدینی فقط اون جمله رو کار داشت، بقیه‌اش داستان مهم نبود برای بهاءالدینی، چون برای بهاءالدینی تشرف و این چیزاییشون که مهم نبود، چون خودش که دائما این براش حاصل بود، اونی که براش مهم بود این تیکه بود. میگفت که حضرت به ایشون فرمودن آقا ما چشممونم بدون اذن الهی حرکت نمی کنیم، یعنی حرکت چشم که خب خیلی تحت کنترل ظاهرا آدم نیست، آدم هم دیگه هیچ چشم بر اون بر میره، حضرت فرموده ما اینم تحت امر الهیه. اون اوج اخلاص، اخلاص العمل لله، اون اوجش اونجاست که دیگه انسان همه رفتارهاش، کوچکترین رفتارش همه و همه لله باشه، که البته اونم به عنایت من الله، به توفیق خاص من الله حاصل میشه برای کسی که به تعبیری خدا اونو اهل این چیزا پیدا میکنه، که اینم حالا داستان داره، امتحان و هزار چیز داره تا بالاخره انسان به اون مرحله برسه. بعد دیگه از اون مرحله که اخلاص العمل لله تا اون مرحله که انسان هر کاری انجام میده برای غیر خداست، برای هوای نفسه، که این برای داستانه. بین این دوتا، بین اون اخلاص کامل و این نقطه مقابلش، خب مراتب وجود داره و انسان باید پله پله این مراتب رو سعی کنه بالا بره، و هر مرتبه‌ای که انسان بره برکات اون مرتبه بهش میرسه و کمکش میکنن تا به مرتبه بالاتر بره انشالله. حالا ما با این قسمت بحث کار نداریم. فرمایش دوم، یعنی عبارت دوم نبی اعظم این عبارته، ما این با این کار داشتیم. و نصیحت لعائمه المسلمین، حالا جمله سوم هم بل لزوم لجماعت المسلمین، بعد این عبارت فان دعوتهم محیطه من ورائهم، دعوت هم یعنی دعوت مسلمین یا نه دعوت ائمه مسلمین، مثلا مجلسی رضوان الله علیه چون ائمه مسلمین رو مقصود میگه ائمه معصومین، بعد میگه فان دعوتهم یعنی دعوت ائمه معصومین علیهم السلام یعنی دعاشون، محیطتون من ورائهم یعنی من ورای جماعت المسلمین، یعنی که اگر انسان با جماعت مسلمان باشه دعای ائمه معصومین علیهم السلام همراهشه. این عبارت ها حالا خیلی محل بحثه، من آوردم یک قسمتی از بحث ها رو تو همین اسلاید ها ولی نمیخوام وارد شم. بعد این دنبالش المسلمون اخوه، مسلمانان با هم برادرن، تتکافع دماؤهم، خونشون با هم مساویه، و یسعا به ذمتهم ادناهم، به ذمه مسلمانان یعنی به عهدش سعی می شود به ادنای مسلمانان، که این تفسیر شده در روایات هم آمده که مضمونش اینه که اگر یه سربازی در یه جنگی، یه سرباز صفر به اصطلاح امروزی ما، یه سرباز ساده به یه کافری به اصطلاح امان داد، امان او امان مسلمونا محسوب میشه، ولو این آدم موقعیتی نداره تو لشکر اسلام، فرمانده ای نیست، امیری نیست، جایگاهی نداره، اما این وقتی عهد کرد، ذمه به معنای عهده، گفت آقا در امانی شما آقای کافر، بیا ما نمی کشیمه، بیا. در روایت هم داره که این جمله یعنی این که اگر یه دونه سرباز صفرم امان داد، دیگران حق ندارن بگن آقا این چی بود، سرباز صفر، این چه حقی داشت، غلط کردم چه امانی داد. نه، او که داد باید این امان پذیرفته بشه، این کافر بیاد و بهش بگن آقا اسلام اینه، اسلام اینه، اسلام اینه، خواست مسلمون بشه، نخواست بگه نه نمیخوام، میخوام برگردم همون جایی که بودم، با احترام با امنیت اینو برمیگردونم. البته عرض کردم این قسمت رو ما کار نداریم، اون قسمتی که ما کار داریم النصیحت لائمه المسلمینه. در جلسه گذشته عرض کردم مثل مجلسی فرمود ائمه مسلمین یعنی معصومین، نصیحت یعنی چی؟ یعنی تبعیت. مگه معصومو میشه نصیحت کرد؟ یعنی تبعیت. گفتیم نه، ظاهرا نصیحت همون به تعبیر ابن عسیر مفهوم لغویش اینه، کلمتون یعبر بها عن جملتن هی ارادت الخیر للمنسوح له. نصیحت یک کلمه ایست که تعبیر میشه ازش از اون چی که اراده خیر است برای کسی که مورد نصیحت واقع میشه، یعنی نصیحت به تعبیر فارسی یعنی خیرخواهی. و عرض کردیم خیرخواهی برای امام مسلمین به تعبیری که در تعابیر علی ابن ابی طالب دیروز اشاره کردیم آمده همین استش که اگر اشکالی، عیبی، نقصی میبینند این رو مطرح کنند، این رو بیان بکنند. دیروز معنای لغوی نصیحت گفتیم به معنای ایجاد ملائمت هست بین دو چیز که جناب ابن فارس گفته بود. بنابراین کلمه نصیحت به معنای خیرخواهیه. من الان اینجا یه عبارتی هم از مرحوم آقای امید زنجانی رضوان الله علیه، ما با هم خیلی هم رفیق بودیم، خدا رحمت کنه، مرد بزرگواری بود، یه کتابی داره به نام فقه سیاسی، ایشون اونجا باز به همین کلمه نصیحت لائمه المسلمین هم اشاره میکنه و میگه این مقصود اینه که مردم نسبت به مسائل، همین روایت هم اشاره میکنه، همین روایت پیغمبر رو هم اشاره میکنه، بعد ایشون هم میگه مقصود اینه که یعنی توجه داشته باشن به وضعیت حکومت، اگر عیبی ایرادی میبینن اون عیب و ایراد رو مطرح کنن، حالا به تعبیر ایشون درست هم هست، انتقاد سالم و سازنده، یعنی در به صدد اصلاح اشکال بگیرن و سعی کنن اگر راه حلی براش به نظرشون میرسه اون راه حل رو مطرح بکنه. بعد عرض کردم یه مقاله ای هم سال 89 در این مجموعه ای که حوزه داره منتشر شده، تو اونجا هم این بحث تحت عنوان نظارت همگانی مطرح شده و همین کلمه نصیحت لائمه المسلمین مورد تأکید قرار گرفته و تعبیر شده که بله این یک وسیله است برای اینکه حکومت از انحرافات مصون بمونه، محفوظ بمونه. و یک نکته جالبی توی این مقاله آمده، این خوبه، این نکته رو من فقط اشاره میکنم، تعبیر اون مقاله اینه، عرض کردم دیروز، من نمیدونم صاحب مقاله کیه، میگه که امت اسلامی باید با تمام توان مراقب جامعه خودش، مراقب مسئولین و مجموعه کشور باشه که انحرافی، اشکالی پیدا نشه. بعد یه توضیحی داده، گفته که بعد عبارت امام هم نقل کرده، امام خمینی رضوان الله علیه، که امام فرمودن اگر من هم پایم را کج گذاشتم شما مسئولید، اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا. این تعبیری است که از قول امامشون نقل میکنه. بعد اینجا یه جمله میگه، میگه آقا حکومت کم کم، مثل آدم هم همینطوره، انسان ها یهو منحرف نمیشن، کم کم منحرف میشن. حکومت هم همینطوره، کم کم منحرف میشه. یعنی اول یه زاویه پیدا میکنه، بعد هی این میره جلو، میره جلو، هی میره جلو، از اونی که حقه خیلی فاصله میگیره. برای اینکه این اتفاق در جامعه نیفته، که حکومت فاصله بگیره از ارزش ها، دور بشه از اون ضوابط اصلی، بحث نظارت همگانی مطرحه، که یکی از مصادر نظارت همگانی همین مفهوم نصیحت و خیرخواهیه، که اینجا اشاره میکنه که در ماده، در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم یک کلمه اومده که در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر. این دعوت به خیر ظاهرا برخواسته از همین مفهوم نصیحت لائمه المسلمینه. حالا البته دنبالش امر به معروف و نهی از منکره که ما در ادامه بحث میکنیم، به عنوان وظیفه عمومی مطرح شد. خب این یه مبنا. پس یک مبنا برای نقش بخش خصوصی در نظارت بر رفتارهای دولتی همین مفهوم نصیحه لائمه المسلمینه، که عرض کردم اگر نگیم قطعا متواتره، تقریبا متواتره از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. روایت دیگر روایتی است که ظاهرا قدیمی ترین جایی که نقل کرده مجموعه ورام ابن ابی فراسه، در اونجا نقل شد، که این عبارت من الان اینجا آوردم، از اون آوردم، که در اونجا داره الا کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما به یک معنای چوپانید، رئیسید، راهبرید، و در قبال اون کسانی که تحت ریاست شما، تحت نظارت شما، تحت کنترل شما هستن هم مسئولید. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. خب این عبارت خیلی معروفه، در کلمات زیادی این تعبیر آمده، اما ذیلش داره. فالامیر علی الناس را، اون حاکم بر مردمان به منزله یک چوپانیه، به منزله یک راهنماییه، به منزله یک کسی است که داره کارشونو مدیریت میکنه، و خب مسئول عن رعیته، در قبال مردمش مسئولیت داره. و الرجل را علی اهل بیته، این یه مردی نسبت به خانوادهش یه نوع رهبری داره، و خب مسئول عنهم، در قبال اون مسئوله. فالمرأة راعیتون علا اهل بیت بعلها و ولدهی، زن هم یه نوع رهبری داره، یه نوع ریاستی داره نسبت به خانواده شوهرش، نسبت به فرزندان خودش، و هیه این زن مسئولتون انهم. والعبد راعن علا مال سیدهی، حتی یک غلام هم نسبت به اموال مولای خودش یه نوع ریاستی داره، و هو مسئولون انهم. دوباره در انتها، اول فرمود الا کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، دوباره در انتها میفرماید الا فکلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همه تون راعی هستید، همه شما مسئول عن رعیته هست. اینو جناب دیلمی هم در ارشاد القلوب آورده، اون سوال که شما کردی من یادم رفت بگم، اون دی ساعت اون که فرمودی با استل اتمم مکارم الاخلاق، اونی که نقل میکنه ظاهرا قدیمی ترین مصدرش دیلمی است در ارشاد القلوب، اونقدی که الان من یادم. بله، این مفهوم، مفهوم مسئولیت عمومی، کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. عرض کردم این به سندی متصلی در یک کتاب روایی خاصی به این شکل نیامده، اما در مجموعه ورامم ابی فراس و در کلمات بسرا در نقل جناب دیلمی در ارشاد القلوب آمده و از کلمات بسیار بسیار معروف در لسان فقها و محدثین و حتی متکلمینه. و تو اون نوشته هایی که قبل بهتون اشاره کردم، از جمله در فرمایشات مرحوم آقای عمید خدا رحمتش کنه، اونجا هم آمده، این جمله هم هست، همین کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته رو ایشون اولین مطلبی که اشاره کرده در برابر در توضیح مسئولیت عمومی همینه. خب این مفهوم داره میگه همه مسئولن. شما نمیتونی بگی آقا به من چه، من چی کارم. نه، شما مسئولی، حالا به اندازه خودت. بله، اون کسی که در موقعیت بالاتری قرار داره مسئولیت سنگینتری داره، ولی تو هم که به ظاهر موقعیتی نداری، تو هم مسئولی. اگر اشتباهی، خطایی، انحرافی، فسادی میبینی، در حد توانت باید در مقابلش بیستی، در مقابلش عکس العمل نشون بدی، سعی کنی اون مشکل رو، اون خطا رو، اون انحراف رو یک جوری اصلاح کن. مسئولیت باید احساس کنن انسان ها. ببین این یه مفهومیه، این مفهوم کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته که اسلام از اون اول که آمده سعی کرده مسلمون ها رو با این مفهوم، با این نگرش تربیت بکنه که در قبال حاکمیت مسئولیت دارن. اون جمله علی ابن ابی طالب علیه السلام بر همون مقاله‌ای که عرض کردم، اونجا ببینید حضرت فرمود اما حقی علیکم، حق من حاکم علی ابن ابی طالب بر شما مردم، فالوفاء بالبیعه، اینه که شما به بیعتتون وفا کنید، اما و نصیحت فی المشهد والمغیب، در پنهان و پیدا شما خیرخواه باشید، یعنی شما هم توجه داشته باشید که مشکلی اگه پیش آمد شما سعی کنید اون مشکل رو یه جوری برطرف کنید، یه جوری به من منتقل کنید. با در جای دیگه فرمود از گفتن سخن حق یا مشورت عادلانه خودداری مکنید، زیرا من شخصا به عنوان یک علی ابن ابی طالب، من شخصا به عنوان یک انسان خود را فراتر از این که اشتباه کنم نمیدانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم، مگر اینکه خداوند مرا حفظ کند، که البته عرض کردم این از قبیل الا ان را برهان ربه در داستان یوسفه، که چون خدا حفظ میکنه علی ابن ابی طالب رو، علی ابن ابی طالب خطا نمیکنه، علی ابن ابی طالب اشتباه نمیکنه. اما حضرت میفرمان به مردم، میخوان این روحیه رو در مردم تقویت کنن که آقا شما باید اشتباهات من رو تذکر بدید، من حالا علی رغم این که جایگاه همینه که معصومم، بازم خودم رو به عنوان یک انسان فراتر از این که اشتباه کنم نمیدانم. عرض کردم البته ماها که معصوم نیستیم، خودمون رو فراتر از این میدونیم که اشتباه کنیم، ولی علی ابن ابی طالب علیه السلام اینجوری نیست. همچنان که قبلا عرض کردم ما با آیه عذاب میرسیم راحت رد میشیم، و به ما ربط نداره که این عذاب مال کفار ممکن، الحمدلله رب العالمین، شیعه علی ابن ابی طالب حتما تو متن بهشتیم. اما عجیب اینه که در روایات داره وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها به آیات عذاب میرسید آنچنان زجه میزد که دل هر کسی که میشنید آب میشد. خب برای چی زجه میزد؟ برای چی زجه؟ اون یه چیزی میفهمه، ما همینطوری آیه رد میشیم میخونیم، میگم اینا که به ما مربوط نیست، اونا هر جاش که ثواب و خیر و اینا، این مال ما، هر جاش که یک چیز اشکال عیبی چی، اونا مال دیگران. به هر حال از اول اسلام آمده مسلمان ها رو روی این روحیه تربیت کنه. اون وقت یکی از ویژگی هایی که حالا باز اینجا بگیم که دیگه میره برای شنبه، غیر از نصیحت لعمت المسلمین، غیر از کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، یه مطلبیست که همه قبول داریم جزء فروع دینه، اصلا جزء ضروریات دیگه، این دیگه بحثی نداره، با اون بحث امر به معروف است و نهی از منکر، که امر به معروف و نهی از منکر، حالا بعد توضیح میدیم که امر به معروف و نهی از منکر دائرش شامل نظارت نسبت به رفتارهای دولتی هم میشه. این اختصاص نداره به این که فقط نسبت به یه نفری که مثلا نماز نمیخونه بگی آقا نماز بخون، اختصاص نداره به یه کسی که مثلا فرض کن حجابش رعایت نمیکنه بگی حجاب رعایت کن. حالا اینم بعد توضیح میدیم که مقصود از امر به معروف چیه، نهی از منکر، ولی این شامل نظارت بر رفتارهای دولتی هم میشه، که حالا این دیگه توضیحش انشالله برای روز شنبه، همونطوری که ساعت قبل عرض کردم روز چهارشنبه ما درسامون فرق داره، این ساعت قصاص بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.